څو دقیقې خبرې درلودې. ستاسو هم ډېره مننه.
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی به نشر پروگرام رهبران زن اختصاص یافته است. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نای یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هشدار اخیر طالبان را نکوهش کرد. در سال 2018 میلادی افغانها بعد از سوریایی ها بیشترین تقاضای پناهندگی را در کشورهای اتحادیه اروپا کردند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به عربستان سعودی رسید. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نای یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هشدار اخیر طالبان را نکوهش کرده از حکومت این کشور خواسته است تا برای مسئولیت رسانه های افغان اقدامات جدی را انجام دهند. این اظهارات نهاد نای بعد از آن صورت گرفت که امروز طالبان رسانه ها و خبرنگاران افغان را تهدید کردند که اگر از نشر آنچه که توسط آنها تبلیغات حکومتی خوانده شده است جلوگیری نکنند هدف قرار خواهند گرفت. در یک اعلامیه طالبان که امروز پخش شد، از رادیوها، تلویزیونها، مطبوعات و سایر رسانه‌ها خواسته شده است تا از نشر اعلانات ضد طالبان که مصارف آن توسط حکومت برای پرداخته می شود خودداری کنند. در این اعلانات از مردم افغانستان خواسته می شود تا در صورت مشاهده تحرکات طالبان به مقامات اطلاع دهند. طالبان که در گذشته رسانه‌ها را هدف قرار دادند گفتند رسانه‌هایی که پخش این اعلانات را متوقف نکنند اهداف نظامی شمرده خواهند شد. نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید از آغاز سال جاری تا اکنون 9 مورد تهدید طالبان به رسانه ها و خبرنگاران ثبت شده است. به گفته این اداره در طی این مدت یک خبرنگار کشته، یک تن زخمی، بالای یک کارمند رسانه ها عمده شده و 6 خبرنگار دیگر تهدید شدند. در سال 2018 میلادی افغانها بعد از سوریایی ها بیشترین تقاضای پناهندگی را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کردند. اداره امور پناهندگان اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت در سال 2018 میلادی 665 هزار تن در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند که نسبت به سال 2017 میلادی 10% کاهش را نشان می دهد. به گفته این اداره در سال 2018 میلادی 85 هزار سوریایی و 47250 افغان در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کردند. جرمنی باز هم کشوری است که بیشترین تقاضای پناهندگی در سال 2018 میلادی در آن صورت گرفته است. فرانسه، یونان، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب در ردیف‌های بعدی قرار دارند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 270 هزار افغان عودت کننده و بیجا شده در این کشور در فضای باز و یا در خیمه ها زندگی می کنند. رضا باهیر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
تنها 271 هزار نفر در فضای باز یا در خیمه ها زندگی میکنه که شرایط زندگیشون سخت است، ولی سایرشون مسکن و جای اقامت برای خودشان در داخل افغانستان دارند. این جای اقامت یا مسکن یا طرف دولت افغانستان، وزارت امور مهاجرین، مؤسسات یا هم طرف خودشان فراهم شده.
جنگ، ناامنی و خشکسالی از عوامل بیجا شدن خانواده ها در افغانستان خوانده می شود. مقامات ولایت اروزگان میگویند در اکثر ولسوالی های این ولایت پرسنل پلیس کمتر از تشکیل منظور شده است. محمد شفیق اسدالله سعید والی اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت در 6 ولسوالی این ولایت که گفته می شود از 3 سال به این سو در محاصره طالبان قرار دارد، از تشکیل منظور شده 200 نفری صرف 30 تا 40 تن حضور دارند. قماندان امنیتی ولایت اروزگان نیز این مشکل را پذیرفته، اما میگوید به زودی سلسله از اصلاحات را آغاز نموده و این مسئله را حل خواهد کرد. مردم اروزگان حضور پلیس را در ولسوالی ها خیلی مهم دانستند، نگرانی از آن دارند که اگر مقامات برای تامین امنیت توجه نکنند خطر جدی سقوط ولسوالی های این ولایت توسط طالبان وجود دارد. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، مسابقه بین تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در استادیوم ورزشی ساوت امتون در انگلستان ادامه دارد. در قرعه‌کشی تیم کرکت افغانستان برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تا اکنون تیم افغانستان در 15 اوور 73 نمره گرفته است و یک نفر سوخته است. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
تیم ما انشاءالله آمادگی کامل داره. نو کوشش میکنیم انشاءالله یک بازی مثبت انجام بدیم. باختن و بردن خوب پیشگویی کرده نمیتونیم، اما یک بازی جالب خواهد بود.
افغانستان در 6 بازی قبلی در این جام جهانی کرکت شکست خورده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا امروز به عربستان سعودی رسید و ای گفته است که در جریان این مسافرت به شرق میانه می خواهد یک ائتلاف بین المللی را در برابر ایران ایجاد کند. آقای پامپئو روز یکشنبه قبل از عزیمت به عربستان سعودی و امارات متحده در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما در این مورد با آنها صحبت میکنیم که چگونه اطمینان حاصل شود تا همه از لحاظ استراتژیک همصف بوده و چگونه میتوانیم یک ائتلاف جهانی را تشکیل دهیم، ائتلافی که نه تنها در کشورهای خلیج بلکه در آسیا و اروپا نیز با آوردن فشار بر بزرگترین حامی تروریسم یعنی ایران آمادگی داشته باشد. تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که ایالات متحده ای آمریکا در سال گذشته از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را دوباره بر این کشور اعلام کرد. حزب حاکم عدالت و ترقی ترکیه با شکست در انتخابات شاروال استانبول کنترل بر این شهر را از دست داد. نامزد حزب اپوزیسیون ترکیه در انتخابات شاروال استانبول اعلام پیروزی کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، اکرم امام‌اغلو بعد از شمارش حدود اکثریت آرا 54% آن را به دست آورده است. انتخابات شاروال استانبول برای بار دوم دیروز یکشنبه برگزار شد. بن علی یلدرم صدر اعظم سابق ترکیه و نامزد حزب حاکم شکست خود را در این انتخابات پذیرفته است. و خبر آخر این که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن میگوید شورشیان حوثی یمن بر یک میدان هوایی عربستان حمله کردند. این ائتلاف که بر ضد این شورشیان میجنگد گفته است در این حمله یک تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این در یک حمله شورشیان حوثی بر میدان هوایی ابها در اوایل ماه جاری میلادی 26 تن زخمی شده بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به نشر برنامه رهبران زن که آن را همکارم عفیفه ساکب میزبانی میکند.
رهبران زن
سلام شنوندای عزیز، با سپاس از همکار ما امایون هارش از پراگ. خب باز هم یک برنامه دیگه از رهبران زن میزبانی میکنم و در خدمت شما قرار دارم. همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک با ما همکار هستند و در این برنامه یک خانم را که هم شاعر هستند، هم فیلمساز هستند و هم مسئول مؤسسه اعتماد مادر و رستوران تاج بیگم و همچنان برنده جایزه اسپایر با خود در این برنامه اینا را داریم، خانم لیلا حیدری. خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. ما هم سلام میگم خدمت شنونده های عزیز و همچنان کارهای شما. تشکر.
خب جا دارک در آغاز این نمرات تلفن یک بار یادآوری کنم، باز میریم بخیر بحث روی فعالیت های شما. 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55 دوستای ما میتونن که با این شما را تماس بگیرن. خب خانم حیدری، در آغاز میخواییم بپرسیم از شما که فعالیت هایتان از چی وقت آغاز کردین، در حدود چند سال میشه؟
حدود 10 سال هست، البته بیشتر از 10 سال هست که ما در او کار میکنم و بیشتر تمرکز ما روی تداوی معتادین و مبارزه با مواد مخدر هست، اما در بخش های دیگه هم فعالیت داریم.
خیلی خوب، شما که مسئول مؤسسه اعتماد مادر هستین، خب در این مورد میخواییم یکم از شما بشنویم که چی فعالیت هایی را اینجا انجام میدین و بیشتر در کدام بخش و کیها از خدمات شما مستفید میشن؟
خواهش میکنم. خب همونطور که قبلا هم گفتم، بیشتر تمرکز ما روی مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین هست. و از اونجایی که نتونستم یک منبع مالی پیدا بکنم، یک حمایتگری مالی پیدا بتنم، نتونستم یک بودجه برای فعالیت های خوب پیدا بکنم، به خاطر همین مجبور شدم یک رستوران را بذارم، یک رستورانی که حالا 9 سال کار میکنه و جز اولین رستورانی هست که در افغانستان یک خانوم مؤسس از او بوده و عاید از این رستوران را من صرف فعالیت های خوب میکنم و در کنار از او یک تولیدی بوت داریم به نام غزال شوز که بوت هایی که تولید میشه توسط کسایی که قبلا آلوده به مواد مخدر بودن تولید میشه و در واقع اونها شریکی از ما هستند در یک بیزنس. و بعد در بخش حمایت از زنان و کودکان کار میکنیم.
خب یعنی شما گفتین که امی مصارف را که در موسسه اعتماد مادر ضرورت است از عاید امی فعالیت های دیگه گفتین درست میارین؟
درسته بله.
و خب در کمپ در ببخشین در موسسه اعتماد مادر اگر بر ما بگین که چی فعالیت های را انجام میدین؟
خب در موسسه اعتماد مادر ما در بخش حمایت از زنان هم کار میکنیم. حمایت از زنای بی سرپرست یا بد سرپرست که برای از اونا شغل ایجاد میکنیم و بیشتر روی صنایع دستی کار میکنم و باز امیر خانواده ها و خانواده های معتادین میتونن قالین ببافن، خصوصا خود معتادین که اونها هم زیر نظر مؤسسه هستن و فعالیت هایشان چون بیزینس با اون معنا نیه که آیدشی یا مسودش برای یک فرد باشه، بلکه یک بیزینس هم المنفعه و سودش برای مردم هست. و بعد دخترایی هسته که اینها از لحاظ این که دخترای با استعدادی هستن اما کسی ندارن که اینا رو حمایت بکنه تا تحصیل بکنن، اونا رو حمایت میکنن.
این دخترایی که شما گفتین که بی سرپرست هستن، اینا رو چطور میابین و چطور به ما خدمات؟
خب ما با توجه به این که متن جامعه هستم، مثلا هم بیزینس میکنم هم با معتادین کار میکنم و خیلی از خانم ها یا خیلی از افراد میدونن که ما کار خیریه میکنم، به همین دلیل افرادی که در من مراجعه میکنن بیش از حد زیاد هستن.
بله یعنی خودشان مراجعه میکنن.
بله و من هم متاسفانه نمیتونم در همه ایشان کمک کنم، یک تعدادی که میبینم شرایط خاص دارن من اونا رو کمک میکنم.
شرایطشان چگونه باید باشه؟
خب مثلا یا پدر ندارن، دخترایی که پدر و مادر ندارن یا سرپرست ندارن که اونا رو حمایت مالی کنن، من اونا رو حمایت میکنم برای اینکه درس بخونن.
چگونه مطمئن میشین که اونا که میان میگن مو ایدهشان حقیقت داره؟
خب تحقیق که میکنم در موردشان اما نه زیاد، خیلی کم تحقیق میکنم و خب مسلمه که هیچ کسی نمیه مثلا بگه به دروغ بگه که من فقیر هستم و یا کسی رو ندارم که مرا حمایت بکنه. خب یک تحقیق 100% ما انجام میدیم ولی نه اونقدر که مثلا باعث رنجش کسی باشه، کم تحقیق میکنیم و بعد اینا رو حمایت میکنیم. و در این مؤسسه ما برای کودکان هم کار میکنیم، کودکانی کار هسته و کودکانی که سرپرست ندارن
و کودکانی که بیشتر در روی جاده ها کار میکنن دخیل هستن.
بله اونا هم هستن، بیشتر کودکان افراد معتاد هستن. اینا کسایی هستن که از تحصیل باز ماندن، چون وقتی پدر و مادر معتاد میشه دیگه یعنی تحصیل و این ترچیزا زیاد اولویت قرار نمیگیره، اولویت زندگی، بلکه امو تهیه مواد مخدر و پول برای تهیه مواد مخدر در اولویت هست. به خاطر همین کودکان معمولا از تحصیل باز میمونن. اونا رو حمایت میکنیم، در مکاتب خصوصی معرفی میکنیم و بعد هم شهریه مکتبشان را مو پردازیم. 100 نفر کودکی به سرپرست یا فقیر را ما شامل کورس زبان انگلیسی کردیم که ایره به کمک کورس استار ما به دست آوردیم و 100 کودک را شامل یک سال تحصیل یا درس خواندن چیز خواندن زبان انگلیسی برای کودکان اختصاص دادیم.
بله.
و در کنار از این ما با مزید فرصتی که به دست آمده و ایرم اومدیون شما هستیم، ما تشکر میکنم از افغانهایی که در کانادا زندگی میکنن چون کمک کردن که ما یک تولیدی بوتره که ما برای شما هم گفتم غزال شوز هست او رو ما ایجاد بکنیم. کسی به نام دو نفر خیر کمک کردن و این پول رو جمع کردن و ما الان یک کمپانی بود داریم که اونجی کسایی که دوباره تداوی میشن اونجی میتونن کار بکنن. و برای خانواده خو هم بتنن آیدی داشته باشه و همین که بتنن یک کار را یاد بگیرن.
بله. خب میشه بگوین که چی تعداد از متادین تداوی کردین در موسسه اعتماد مادر؟
خب ما چون دقیق یاد من نیستم بسیار معذرت میخوایم، ولی ما بالای 5500 نفر را ما در حدود بالای 5500 نفر را بستر کردیم و 1400 نفر دیگه اینا پاک ماندن از 5500 نفر که دوباره در زندگی خود برگشتن. یک بخش خیلی کلان از اینا وارد اردوی ملی و پلیس شدن و مثلا کماندو اسپیشال فورس،
یعنی رشته‌ای را خوش داشتن در بخش
بله،
کار
بکنن. درسته. بله اینا رو ما حمایت میکنیم تا اینکه وارد نظام شوند.
یک تماس تلفنی داریم از حقمل افغان از ولایت خوست. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
در میرمانی سه زما پختن داده شعه پا افغانستان که با اون گفت خصی دی تعلیم دی پاره باشه چیزی و اینده که دی افغانستان طولانا دی تعلیم سه برخوردار شید.
تشکر. اینا برادر ما از ولایت خوست فکر کنم مقصدشان همی بود که از تعلیم برخوردار شود فعال، یا مثلا کسایی که از تعلیم به بهره ماندنده ای باشم شما فعالیت هایی دارین؟
بله بله، پیشتر خدمت شما عرض کردم که شامل حال کودکان و جوانان و دختر خانم های جوان میشه.
بله. خب بس پیشتر ما
و بعد در کنار از این فعالیت ها تلاش میکنم که مشوره بدم به خانم ها که صاحب بیزینس شون، چون باور خود از من هست که زنان تا توانمندی اقتصادی نداشته باشند، تا از لحاظ اقتصادی اینها مستقل نباشند، هرگز نمیتونن حرفی برای گفتن داشته باشند و یا اینکه حرفی از اینها، حتی اگر حرفی برای گفتن داشته باشند، حرفی از اینها شنیده نموشه و در جامعه و خانواده جدی گرفته نموشند. زنان باید صاحب بیزینس یا یک درآمد مستقل باشند.
بله.
باشن. بله. و ما شاهد بودیم تایم از این 9 سال که من خود من زمانی که رستوران تاج بگم را ایجاد کردم هیچ زنی رستوران نداشت در افغانستان و ما خیلی ملامت شدم اون زمان و مؤاخذه
خب
شدم.
سر رستوران بعدن میایم. حالا فقط میخوایم بس ما در مورد میکسای باشه شما اونا را از اعتیاد میخواین پاک شوند.
سست. خب در بخش تداوی معتادین خب ما بیشتر تلاش میکنیم بعد از اینکه معتادین را تداوی کردیم شغل برای از اینا ایجاد کنیم، چون باور ما دهی هست که امنیت مالی هست که امنیت روانی رو در پی داره و وقتی یک فردی که معتاد به مواد مخدر هست و از لحاظ روانی بسیار آسیب دیده، او وقتی بعد از اینکه تداوی میشه مشکل اقتصادی رو داشته باشه، مطمئنا مشکل اقتصادی خیلی میتونه سر افراد فشار مواد مخدر را مصرف بکنه.
یک چیزی که میخواستم بپرسم، انگیزه خدمتگزاری به اشخاص متادین و تداوی اینا چی وقت در شما ایجاد شد؟ چی باعث شد که این کار را شروع بکنیم؟
درسته. من یکی از کسایی هستم که برادر من معتاد به مواد مخدر بوده و ما زندگی ما تأثیر گرفته بود از بیماری برادر ما. یعنی چه زندگی اجتماعی ما چه زندگی خانوادگی ما تأثیر گرفته بود از اعتیادی برادر ما و زندگی خیلی سخت شده بود برای همه افراد خانواده، نه تنها همسر و فرزندایش، بلکه من به عنوان خواهرش، مادرش و پدر و برادرایش. خب مطمئنا ما همه ما خیلی تحت فشار بودیم تا اینکه البته من نزدیک برادر نبودم، مهاجرت بودم. وقتی از مهاجرت برگشتم وضعیت برادر مرا دیدم، وضعیت زندگیش را، و بعد یک سونامی که مردم افغانستان را داشت از بین مبرد.
بله.
و ما در زیر پل سخره افرادی را دیدم که اینها افراد تحصیل کرده و کسایی بودن که میتونستن خیلی برای جامعه خود مفید باشن، اما به خاطر اینکه جامعه و دولت از اینا به تفاوت بودن، اینا یا جان خود از دست دادن یا اینکه هنوز مواد مخدر مصرف میکردن. به همین دلیل وقتی برگشتم افغانستان برادر خود وضعیت چه دیدم، تصمیم گرفتم که برای از افراد کار بکنم و کار را وقتی من شروع کردم برادرم زندان بود. یعنی ما پیامدهای بیماری اعتیاد را دیدم، مثلا رفتن زندان برادرم وقتی زندان رفت دلیلش بیماری اعتیادش بود.
بله.
که در زیر پل سوخته درگیر شده بود و رفته بود به زندان. خب کسی که معتاد باشه یا بالاخره زندان مره یا شفاخانه باید بره،
یعنی
قبرستان بره، دیگه راه دیگه ای نداره. 100%. و من امزی تریبونی از شما استفاده میکنم و به همه خانواده ها یک بشارت میدم که نگران نباشید، راهی بسیار خوبی برای تداوی معتادین به وجود آمده و شما مطمئنن میتونید که با ما تماس بگیرید و ما شما رو راهنمایی میکنیم و مشوره میدیم، چه در داخل افغانستان باشید چه در خارج از افغانستان. و بعد اینکه به خود معتادین ما باید یک بشارت بدیم این که راهی بهتر زیستن و زندگی کردن ما پیدا کردیم و در واقع ایرم بهتر بگم که یک روش جهانی هست که خیلی خوب نتیجه داده و توأم با آگاهی معتاد هست و روش صحیح زندگی کردن را میتونه به معتادین یاد بده. و دیگه بهتره که خانواده ها زیاد نگران نباشن، راه دوباره زیستن پیدا شده.
بله. و با وجود که شما از فعالیت هایتان یاد کردین در این بخش و زحمات را هم متعمل شدین تا بتونین که افراد که معتاد هستن به زندگی نرمال برگردن و شما در این بخش مؤثر باشین، با وجود از این هم شاید شما هم برخورده باشین که حتما این گپ شده در گوشه کنار افغانستان تعداد زیاد از معتادین بعد نظر میخوره، بخصوص در زیر پل سوخته و چی بسا که تعداد زیاد نا زنان هم شامل این تعداد هستن. وقتی شما اونا را میبینین چی اگه احساس به شما دست میته و چی افکار در ذهنتان میگرده که بر اونا چی خدمات انجام بدین؟ آیا میشه که اونا را هم جمع آوری بکنین و برشان زمینی تداوی میسر شد؟
خب ببینید، ما وقتی در مورد یک بیماری گپ میزنیم ما نمیگیم که یک بیماری نام بیماری اعتیاد بیماری مردانه نیست، ما بگیم یک بیماری مردانه هست، یک بیماری هست مثل همه بیماری ها که هم زن میتونه در زن سرایت کنه و هم در مرد. و به همین دلیل ما
اما زنان در جامعه ما شما بیشتر آسیب پذیر هستن و باز وقتی که معتاد باشن با خشونت های جامعه و خانواده بیشتر درگیر.
شما ببینید، شما خودتان یک خانم مستقل هستید، عاید دارین و سر کار مورین و یک خانم بسیار آبرومند هستین و با اعتبار در جامعه. رویه مردم با شما چقدر بده؟ یعنی من میتونم درک کنم، اینو شما میتونید درک کنید به عنوان یک زن. و وقتی یک این زن معتاد به مواد مخدر میشه، یعنی یک جرمش که زنانه بودن، زن بودن چی هست و زنانگیش هست، یک جرم دیگه شه اعتیادش هست. یعنی جامعه ای که هنوز اعتیاد را به عنوان یک بیماری نمیشناسن، برخوردشان به شدت منفی و غیر انسانی با بیماران معتاد به مواد مخدر هست، از جمله زنان و کودکان. و ما یک کمپی تداوی معتادین برای خانم ها هم در زمستان ایجاد کردیم.
چرا قبلا فکر کنم که تناب از آقایان
بود. سال 2013 برای خانم ها هم داشتم، اما متاسفانه با مشکل جدی اقتصادی ما برخوردیم و بعد با مشکل جدی امنیتی برخوردیم و ناگزیر شدیم که او رو بسته کنیم. ولی امسال با کمک سفارت کانادا ما یک بخش کمپ مادر را فعال کردیم که اونجا زنان معتاد و کودکان معتاد را بستر میکنیم و تا به حال خانم ها و کودکان زیادی را تداوی کردیم و در صدد ازی هستم که برای از خانم ها هم شغل ایجاد کنم، چون بعد از درمان نیاز به شغل دارم.
خیلی ممنون. باز هم یک تماس تلفن داریم از آقای پشتون از ولایت فاریاب. بله
بله عزیز ساکیم، سلام بر شما، سلام بر شما کنند رادیو شما، سلام به میمانیتان.
علیکم سلام، بفرمایین آقای پشتون.
تشکر. واقعا اینا کامیاب هستن با وجودی که بر بالای زنا قیودات هست، لیکن اینا که یه کارای خیریهی که منیش یک مادر و منیش یک خوار میکنه، منیش یک خانم به اولاده یک خویه در فرزندانی بی بنا که افغانستان میکنه، اینا قابل قدر از هزار ملیت که هست. از نظری خود میگذارم از میمان شما دو پسند دارم. اول سوالی مامو است که اینا شاعری ادبی هم هستن، اینا فرق در بین شاعرهای پیشنا و شاعرهای قدیم و شاعرهای پیلی اینا چی فرق در میتانه تفاوتی اونا در بین اونا و در بین شیری اونا و در بین شعرهای شاعرهای پیلی چی چقدر تفاوت داره؟ و یک پسند دویم سوالی مامو است که معتادین که به اونا مراجعه میکنه اشخاص مرد زیاد است یا خانم ها زیاد است؟ یا چی در افغانستان خود در افغانستان خود پیلن واسطه میچه بر اینا که کسایی مراجعه میکنه، اینا چقدر میفهمن که یه واسطه داره یه واسطه نداره یه رقم؟
بله بله، خیلی ممنون، تشکر از شما.
خب دو سال متفاوت پرسان کردن از من. اولیش رو جواب بدم که من 10 سال موشه که از ادبیات فاصله گرفتم و خب طبیعیه که ما هرگز فکر نمی کنم دیگه در تاریخ مولانای دیگه به وجود بیه، یا اینکه متولد شوه و یا سعدی یا حافظی. شاعرای پارسی زبان نمینا بودن و من فکر میکنم که مو دیگه هرگز نمیتریم اینها رو تجربه بکنیم، یعنی دوباره اینا متولد شوه افرادی مثل از اینا. خب مسلمه که ادبیات سابق ما، ادبیات قدیم ما غنی بوده، ولی متاسفانه امروز ادبیات بسیار مظلوم واقع شده و ما در اون میبینیم که شاید اینمی فقری که ما در دانش ادبیات ما هست باعث شود که یک تعدادی بیان و جدی کار بکنن. خب و بهتر سوال دومی از اینا رو جواب بدیم که بیشتر کار
باز هم با وجودی هم بعض شاعرای داریم که اشعارشون خیلی زیباست و زحمت میکشن.
درسته، ولی خب مولانا و افرادی مثل مولانا
خب اونا در جای
خودشون محفوظ هستن. خب در مورد معتادان گپ میزنیم و شما سوال شما این بود که معتادان زن بیشتر هست یا مرد
و واسطه خب
دارن
یا نه.
خب معتادان مرد خب مطمئنن خیلی بیشتر هستن، چون ما یک جنگ 40 ساله، بیش از 40 سال را ما تجربه میکنیم و هنوز هم جنگ جریان داره. ما یک کشور جنگ زده هستیم و اعتیاد یکی از پیامدهای جنگ هسته و ما متاسفانه هنوز در جنگ هستیم و این رو باید بپذیریم که باید جامعه خودش بخواهد که نمیزی بیماری آری شود. و بعد مردها بیشتر هستن به خاطر اینکه مردها بیشتر مهاجرت کردن، مردها بیشتر در جامعه هستن و بیشتر احتمالی از اینکه مواد مخدر باش تصادفاً برخورد بکنن در گروهی در جمعی ای بیشتر هست. ولی زنانی که معتاد به مواد مخدر میشن متاسفانه روز به روز داره و آمارش بالا میره، زنان و کودکان، چون وقتی زنان معتاد شه خب طبیعیه که کودکانش هم معتاد میشه و آمار اعتیاد زنان و کودکان شدت داره و بالا میره و این دلیلش اینمی هست که ما یک کشور جنگ زده هستیم، یک کشور فقیر، کشوری که پر از خشونت هست، پر از نابسامانی هست و پر از اتفاقات بد. این همه انویزه اتفاقات بد، انمی ناامیدی ها باعث میشه که اعتیاد در جامعه گسترده تر شوه و متاسفانه اگر جامعه خودش نخواهد یک تکانی بده و خودش و این جامعه کی هست؟ من هستم و شما هستید و ما اینمی جامعه رو تشکیل میدیم و ما باید دغدغه ما اینمی باشه که جوانای خود کمک بکنیم. و متاسفانه روز به روز آمار اعتیاد در افغانستان بالا میره، فعلا که با طبق یک گزارشی که UNODC دادن بالای 3.5 میلیون معتاد هست که این البته خیلی خوشبینانه هست. من فکر نمی‌کنم که اینقدر کم باشه. آمار اعتیاد در کشور از ما بسیار بالای، ما یکی از بزرگترین تولید کننده های مواد مخدر جهان هستیم و بعد یک کشوری بی سواد، یک کشوری که سطح آگاهیش بسیار پایین هسته و اینها مشخصه هایی هستند که یک کشور جنگ زده داره و ما داریم و یکی اعتیاد در یک چیزی طبیعی هست و عادی هست، ولی تلاش باید زدودن اعتیاد شود. و بعد اینکه گفتن که شما افراد را چه رقم شناسایی میکنید، واسطه دارن یا نه، از ما یک مؤسسه خیریه هست و با هدف از این جور شده که افتاده ترین افراد را ما جمع آوری بکنیم. ما ماهانه مورم در پل سوخته ماهی یک بار و یا در جاهایی که معتادین فعلا که در سطح شهر پراکنده هستن جاهای مختلف سر میزنم، ولی قبلا در پل سوخته سر میزدم و افراد را ما گفتم که افرادی که بیمار بودن باشان گپ میزدیم و کسایی که خودشان علاقه من هستن ما مبریم، کسی را به زور نمبریم. و اینها نیاز به واسطه ندارن، چون مو نیاز داریم در اینا، مو میخوایم اینا را کمک کنیم، مو میخوایم اینا برگردن در جامعه،
چون به خاطر که مصارفشان نشه، یعنی که یک کار رضاکارانه است از طرف شما و اونا مفت برشان دستگیری میکنه تدایی، به این خاطر اونا پرسیدن
نه این نیاز به واسطه نداره، کسی که نیاز داشته باشه ما کمکش میکنیم.
خب به نظر شما مافیای مواد مخدر که امروزه در صدر تلاشی ازی است که افراد بیشتر را به اعتیاد بکشانه، زحمات شما رو چقدر تحت تاثیرات منفی قرار میده و شما چقدر مصممتر میشین تا فعالیتاتون رو پیگیرانه پیش ببرین و تا بتونین موثرتر واقع شین با وجود این همه مشکلات؟
خب مطمئنن برای ما توزیع کننده های مواد مخدر باعث درد سرهای زیادی هستن، از جمله اینکه خب کاری از ما دقیقا عکس کاری از اونا هست. اونا مردم رو معتاد و مواد مخدر میکنن و ما تلاش میکنیم که افراد به زندگی عادی برگردن. و مطمئنن ما در تقابل هستیم و مشکلات زیادی برای از ما خلق میکنن، اما ما با اینها کار نداریم. ما به توضیح کننده و کسی که جرمی از دست مرتکب میشه، او کارشی با پلیس هست و محکمه هست و او کارشی جدا از ما هست. و کار از ما تداوی معتادین هست، انگیزه دادن برای جامعه هست. ما میخواییم یک تیم امید باشیم برای امزی جامعه، جامعه که تمام افراد و اعضایش فراموش شدن، چه زن چه هست، کودکش هست، معتادش هست، سالمش هست، همهش فراموش شده. و ما باید تلاش کنیم یک دیگه خوره، از زیر بغل یک دیگه بگیریم، از دست یک دیگه بگیریم، یک دیگه بلند کنیم تا اینکه بتونیم اینو جامعه سالم را تشکیل بدیم. ما فعلا جامعه بیمار هستیم.
و تا جایی که شنیدم میشه و بعض وقت تا آدم خبر میشه که بعض از معتادین، بیشتر شما گفتین که از لحاظ روانی هم صدمه میبینن و یک اس عقده شاید در وجودشان به وجود بیاد که دیگرا را میبینن که نرمال به زندگی خود پیش میرن و اونا بعد یک مشکل درگیر هستن. گاهی وقت خود شما میرین با این معتادین از نزدیک میبینین و میخواین اونا را جمع‌آوری بکنین به خاطر تداوی، از طرف اونا با مشکل بر نمیخورین؟ مثلا اتو بعضی وقت شدیده شده که اونا از طریق مو پچکاری یا چیزی که هست که میخواین اشخاص که سال از اونا را هم معتاد بسازن تا در جمع خود اونا افزوده شوه، اتو چیز برخورده؟
نه هیچ وقت یک معتاد کسی را تشویق نمیکنه برای اینکه مواد مخدر مصرف کنه. یک ایره میخواستم اول از همه
مردم میگن یا نه، اما تو چیزایش میده شده خواستیم.
نه اصلا یک از خصوصیات اعتیاد دنمی رفیق بازی هست. می توجه اگر کده باشید، می معتادا بسیار رفیق باز هستن، نه
بله.
و به خاطر این رفیق بازی هست که اکثر از اینا معتاد به مواد مخدر میشن. خب
دوست که برای درست نره اونا دیگه تاثیر گذار است،
100% دوست روی دوست خیلی تاثیر داره. و بعد اینکه گفتین که آیا ما احساس خطر میکنم یا نه، ما در کابل به عنوان ننه معتادا معروف هستم و در اوایل خو خیلی ناراحت میشدم، چون نگاه مردم در معتاد یک نگاهی بسیار ترسناکی هست و نگاه غیر انسانی دارن، ناراحت میشدم. ولی امروز ما در خود افتخار میکنم که عنوان را به خود یدک میکشم. و وقتی زیر پول سوختم وارم، نه همه ایشان مره یا نه صدا میکنه، هر کس به زبان خود خو، یکشی آپا صدا میکنه، یکشی آده صدا میکنه، یکشی آیا صدا میکنه، هر کس به زبان خود خو مره مادر صدا میکنه.
بله.
و
این که مادر یک کلمه بسیار زیبا
و مقدسه. و اینکه همیشه مورد لطف و مهربانی از اونا ما قرار گرفته، همیشه همیشه که مروم بیا ننه چای بخور، یا نمیدنم بیا با منان بخور، یا یعنی کینو رو بگیر بخور، یعنی چی بگم، سراسر لطف و مهربانی هستند. فقط این که ما هم مثل شما و مثل خیلی از آدمای دیگر روزای اول میترسیدم از اینا، اما واقعیتش یعنی می بود که برادرم نامش حکیم هست، همه از اونا برای از من حکیمایی بودن که نیاز به کمک داشتن. من زیر پول سوخته وقتی ما رفتم، بیش از 3-4 هزار نفر را اونمونج در زیر پول وقتی می دیدم، برای از من 3-4 هزار نفر حکیم اونج وجود داشت و باید کمک می شد از اونا.
خب بازم یک تماس داریم از کابل، برادر ما به نام غلام سخی.
الو سلام علیکم، بابا چک کنده هست.
علیکم سلام، بفرمایین.
سیره همه خواهر از خوب هستین، بخیرین؟
بخیر باشین، بفرمایین.
زنده باشین خواهر عزیز. زمین خواهر ما بسیار تشکری میکنیم، بسیار زیاد تشکری میکنیم که ما به جامعه خدمت میکنه، با وطندارهشون خدمت میکنه.
خواهش
میکنم. و یک خواهش زمین وطنداره خود دارم، بسیار به جاهای دیگر میشنم بسیار پایتخت باور بکنم. انسان های کس گیرن نه دیسه واسد نیسنه، بسیار وزد هم برای جمعاری اینا آگه یک خارج کنم اینا.
درست، تشکر. خب خانم حیدری.
بله. خب در بخش جمعاری معتادین، اول اینکه تشکر از شما برادر، واقعا یک جهان تشکر. اینمی حرف های صمیمانه‌اش و تشویق های صمیمانه‌اش باعث میشه که آدم خسته نباشه. و بعد اینکه در مورد جمع‌آوری معتادین وظیفه ما نیست و در توانایی از ما نیست. البته که ما طرح‌های مختلفی برای دولت داریم در بخش جمع‌آوری معتادین و تداوی معتادین و اینکه شهر مهمه چهره زشتی که فعلا داره اینمی چهره زشتی از بین بره. ما برای این مزید طرح داریم برای دولت و اگر واقعا دولت علاقه من هست این که شهر و چهرهش تغییر بکنه و بعد انسانهای دیگه هم با هزینه خیلی کمی تداوی شوند، ما حاضر هستیم که کمک کنیم.
خب یک خبر عاجل است که امکار ما اجمل تورمان در استودیو با ما هستن، از اونا میشنویم.
بله تشکر فیفا جان. یک خبر از ولسی جرگه افغانستان داریم. امروز بعد از بسیار جنجال ها و بحث ها روی امو یک رای جنجالی که بود روی از امو رای گیری صورت گرفت و در این رای گیری تقریبا این رای جنجالی 90 رای تایید گرفت.
بله
3 رای سفید بود، 16 رای باطل و 120 رای هم رد بود. یعنی به این اساس امی رای نتانست که رای تایید بیشتر نمایندگان که 115 رای، یعنی 50 جمع 1 115 رای میشد که 115 رای باید میگرفت. بنان فیصله شد که به دور بعدی باید کاندیدای بعدی خود کاندید کنن برای ریاست ولسی جرگه و به این صورت امی جنجال چند روزه ولسی جرگه افغانستان که بعضی اوقات با زد و خورد هم می انجامید این به پایان رسید و تا زمانی که انتخابات میشه محسن ترین شخص ولسی جرگه به صفت رئیس موقت ولسی جرگه تعیین خواهد شد. جزئیات در برنامه های بعدی انشاءالله به دوستان شریک خواهد شد.
تشکر آقای تورمان. خب خانم ایدری، ما شما بحث‌های خود را پیش می‌بریم. می‌خواستم یک چیز بپرسم که بسیاری از خانمایی که به اعتیاد درگیر هستند و چنانچه قبلا هم ما شما در این مورد گفتیم که بیشتر با خشونت‌ها و با طرز دید منفی در جامعه و در خانواده درگیر میشن، چقدر این خانمایی را که شما تحت تداوی قرار میدین اینا خشونت دیده هستند، چقدر اینا متضرر هستند و وقت تداوی میشن چقدر شما احساس خوشی میکنین و اونا چقدر میتونن نرمال به زندگیشان بر بگردن؟
خب میخوایم اول یک چیز را بگم و اوی هست که کدام زن افغان هست که آسیب ندیده از این جامعه نه؟ و بعد یک زنی که متاسفانه معتاد به مواد مخدر میشه مطمئنا زندگی خیلی برایش سخت میشه. یکی از راه‌های درآمد زنان معتاد به مواد مخدر تنفروشی هست، چون راه دیگه وجود نداره. و البته ایره میخواییم بگم که این بخشی از بیماری هست. این فرد
یعنی نخواسته به این جنجال ها درگیر میشه،
دقیقا مرتکب جرم موشه که صرفا بیماری هست. یعنی نه این که مثلا او یک فردی باشه که نیاز جنسی زیاد داشته باشه و یا فساد اخلاقی داشته باشه بخواه این کار رو بکنه. این بخشی از بیماری هست و وقتی ما یک زن معتاد را بستر میکنیم افراد زیادی از اینا خشونت کردن، چه از توزیع کننده های مواد مخدر، چه از مردم عادی که در جامعه زندگی میکنن، چه از کسایی که معتاد هستن. همه از اینا، همه افراد این جامعه با اینا خشونت کردن.
بله.
و اینها اعتبار خود جامعه از دست دادن و زندگی، امید به زندگی برای از اینا بسیار کم هست. حتما باید جاهایی برای از اینا جور شود که مشاوره روان درمانی مداوم باید اینا داشته باشن.
بله.
چون اینها تنها به بیماری اعتیاد فقط یک بخشش مصرف مواد مخدره، یک بخشش عادتهای نادرست هسته که ترک کردن اینزی عادتها سخت تر از ترک مواد هسته. و من فکر میکنم باید یک مراکزی جور شود برای خانم هایی که معتاد هستن، برای کودکانی که معتاد هستن و اینا به شکل بسیار طولانی مدت زیر نظر روان پزشکان و روانشناسانی باشه که بتونه اینها رو کمک کنه. اما متاسفانه یک مشکل بزرگی که ما در افغانستان داریم هست که ما دکترهای روان پزشک، روانکاو و روانشناس خوبی نداریم، یا اگر داریم بسیار کم هسته که نمیتونند، یعنی تعدادشان اونقدر نیست که بتونه در مراکز کار بکنن و ما همیشه با کمبود دکتر مواجه هست.
شما عوامل اعتیاد زنان را در چی میبینین؟
پیشترم خدمت شما عرض کردم، گفتم که بیماری اعتیاد یک بیماری، یکی از پیامدهای جنگ هست و کشورهای جنگ زده معمولا با اعتیاد دست و پنجه نرم میکنن. اما یک بخش کلانش که در جامعه بسیار ملموس هست، رویه نادرست با زنان هستند. وقتی یک مرد معتاد به مواد مخدر میشه، او از لحاظ رفتاری او دیگه هیچ رفتار خود را نمیتونه کنترل کنه.
بله.
و این افراد کسایی هستند که به خانواده خیلی زیاد خشونت میکنن و متاسفانه اولین کسایی که آسیب میبینه همسر خانواده هسته و بعد کودکایشی، و زنانی که معتاد میشن توسط همسرانشان معتاد میشن.
بله.
چون اینها مردهایی که معتاد هستن تلاش میکنن زنان خود رو معتاد کنن تا کمتر سری از اونا نق بزنه که چرا ماده مخدر مصرف مونه، چرا در میای خانه. به خاطر جلوگیری از زنیمیزی مشاجره ها تلاش مونن خانم های خود رو هم معتاد کنن. و اکثر زنایی که معتاد هستن اینا 100% یا شوهر معتاد داشتن یا با کسی در ارتباط بودن که مصرف کننده مواد مخدر بوده.
بله. خب خانم حیدری، وقت شما این خانما و آقایان معتاد دوباره به زندگی نرمال و پاک برمیگردانین، خودتان چه احساس می داشته باشه؟
خب احساسش قدر آرام بخش و قابل توصیف نیست. یعنی می که یک فرد می لحظه لحظه زندگی خوره مگذاره برای یک گروه قربانی شدن، حتما یک حس خوبی وجود داره، حتما یک انگیزه بالایی وجود داره که با تمام مشکلات من هنوز هم حاضر هستم کار بکنم و مطمئنا تا زمانی که زنده هستم برای از افراد کار میکنم. اینها با مراتب نسبت به افراد عادی آدمای سپاسگزاری هستند، آدمایی هستند که تو رو فراموش نمیکنن. من میگم امیال قدر زیاد پسر و دختر و این رقم چیزا دارم که مرا مادر صدا میکنن با مو لحجه خودشان، یا پا یا عده یا ننه یا آیه که یا آبای، یعنی برای از من اینمی کفایت میکنه که تا آخر عمر برای زینا کار بکنم.
خیلی خوب. خب میشه بپرسیم از شما در مورد رستورانت
تاج بیگم.
بله. رستورانت تاج بیگم چی وقت تأسیس کردین و کارمندای اینا کی ها هستن و آیا خانم ها هم هستن؟ زمینی کار بر خانم ها هم ایجاد شده در این رستوران؟ چی غذاهایی را میپزن و از مشتری ها چگونه پذیرایی میشه و چقدر راضی هستن؟ میشه بگین.
درست. خب حدود 9 سال میشه که من تاج بیگم را جور کردم و بنا به احتیاج مالی که داشتم و برای اینکه بتونم کار بکنم ناگزیر بودم باید یک آیدی داشته باشم که صرف از کار خیریه بکنم. رستوران تاج بیگم را ایجاد کردم و داود زمانی بود که هیچ زنی در افغانستان رستوران نداشت و این با واکنش خیلی منفی از طرف دوستا و افراد جامعه مواجه شد. اما برای از من یک کار خیلی عادی بود، چون افراد وقتی توانایی خودشان را میبینن میدونن که آیا میتونن یک فضا را مدیریت بکنن یا نه. و رستوران تاج بیگم مجاز شد. امروز بعد از 9 سال خوشحالم که زنهای زیادی آل رستوران کافی شاپ دارن و در کار اقتصادی میکنن و به نظرم که اینمی رقم کار کردن ها هست که میتونه الگو باشه. یعنی در افغانستانی که سالها آمد پروژه آمد و زنهای زیادی و افراد زیادی تنستن کار بکنن و آید داشته باشن، ولی نتونست، موفق نبود.
بس.
اما کاری که خود افراد میکنه با توجه به همون توانایی هایی که داره، با توجه به وضعیت اقتصادی که در یک بیزینس خود را وقتی شروع میکنه، خیلی محکم تر و با تعهد تر با اون میچسبه.
خب شما وقت در آغاز امی بیزنس را شروع کردین یا امی کارهای خیریه را، خب یک آید خب می طلبه، یک پول باید باشه که آدم یک کار را می خواهد شروع بکنه. شما از چی مبلغ پول آغاز کردین؟
خب من کار خود شروع کردم، یکی از دوستایم، البته کاری کمپ مادر را هم وقتی من شروع کردم یکی از دوستایم به نام آقای اکرم گیزابی من حمایت کرد 7 ماه و بعد رستوران را هم که شروع کردم من سراغ آقای گیزابی رفتم و چون تنها دوستم بود که وضعیت مالی مناسبی داشت و بعد قابل اعتماد بود با اینا مطرح کردم، اینا هم استقبال کردن. ما بیشتر از چوکیای کهنه و وسایل کهنه رستوران تاج بیگم را جور کردم در اول و حدودی 200 تا 250 دلار من مصرف کردم برای خود رستوران و رستوران را جور کردم و کم کم رشد کرد، یعنی واقعا بیزینس من از صفر شروع شد و حالا بسیار خوب کار میکنه و یکی از رستوران هایی هست که چیز یعنی هر کسی که بیاید کابل مطمئنن یک بار رستوران تاج بگم هم میایه و این که برای از من خیلی مهم هست، هم جنبه اقتصادیشه همین که یک بیزینس یک توسط خود مجور شده و بنیانگذارش خودم بودم و به خاطر همه هست که من هی تلاش دارم که زنهای زیادی در زیبو پیونده، یعنی در بیزینس بپیونده.
بلند چی حدود خانمایی با شما همکار هستن؟
خانمایی که با من همکار هستن یکی دو نفر بیشتر نیستن، ولی ما نتونستم زنهای زیادی را جذب بکنم و نخواستم هم، چون یک جامعه واقعا وحشتناک داریم که حرمت برای کسی قائل نیستن. من کارمند خانم داشتم، گارسونای خانم داشتم، آشپز خانم داشتم، اما در مشتری های اینا رو اذیت کردن، با این که مثلا مشتری های از ما تقریبا میشه گفت که 80% چه فرهنگی ها هستن، ولی اونمو خانم های قدر اذیت شدن که من مجبور شد خود من اونا رو جواب کنم. قبل از این که شما له شوین در بین افراد جاهل بهتر است که یک کار دیگه ای رو برای خود پیدا بود.
شما گفتین که خانم‌ها با یعنی مزاحمت‌های برخوردن که شما خودتان
اونمو مزاحمت هایی که زنان در هر فضای کار میکنن هست.
بله بله بله. خب شما هم یک خانم هستین و شما مسئولیت بیشتر پیش میکنین و هم کنترل میکنین موسسه اعتماد مادر و هم رستورانت تاج بیگم. شما خودتان در این عرصه کاریتان چقدر با مشکلات برخوردین، چقدر متحمل شدین و چقدر مبارزه کردین تا بتانین که موفق باشین؟
خب من
گاهی نشده که شما خودتان هم گفته باشین که من از همه فعالیت ها دیر
خب آدم این حرف را زیاد میزنه ولی واقعا نمیتونم این کار را رها کنم. من تجربه خیلی تلخی دارم در افغانستان، ده و نیم سال بیشتر است که ما ده و نیم ساله که من افغانستان آمدم، تجربه های خیلی بدی دارم از افغانستان، از اینکه مردم چقدر رویه بد داشتن. مردمی از ما یک عیب خیلی کلانی که دارن، همیشه در حال قضاوت هستن و بعد ما عادت کردیم که یکی ببینیم آدمایی که نقاب میزنن، یعنی تمام افراد یعنی جامعه، یعنی بهتر بگم 99% یعنی مزی افراد یعنی مزی جامعه کسا آدم‌های نقاب به صورتن، اینا کسایی هستن
کمتر میشه اعتماد کرد،
کمتر میشه اعتماد کرد و خودشان نیستن. و بعد اینکه وقتی یک زن میه کار میکنن، هنوز یعنی باور عمومی به وجود نیامده که یک زن هم میتونه کار را به شکل احسن و درست انجام بده. وقتی کار را شروع کردم، خب یک تعداد که خیلی قضاوت های بیمارگونه داشتن، مثلا از جمله ملای امامای مساجد، مثلا چون ما با معتادین در یک فضا زندگی میکردم حدود یک سال، اینا میگفتن چطور یک زن جوان مثلا با 40 تا مرد مجرم، خب از نگاه از نگاه مردم جامعه معتادین مجرم هستن، به یک زن جوان میه مثلا با 30-40 مرد مجرم میه در یک خانه زندگی میکنه، اما هرگز اونا نیامدن ببینن که امی رابطه بین از زن و ای افراد چی هسته. کسایی که
از نزدیک ندیدن،
از نزدیک ندیدن، تنها قضاوت کردن، از دور دیدن و قضاوت کردن و اینکه امی ای زن بدکاره هست. ما هرگز نمیتونیم تا زمانی که از زاویه های پنهان یک کار، یک فضا خبر نشدیم و نمیتونیم درست قضاوت بکنیم. تو شاید ظاهرا یک چیزی رو ببینی ولی اونمو شاید درست نباشه. و اونها متاسفانه با اینکه نیامدند در کمپ، اما قضاوت های خود کردن و قضاوت های از اینو باعث شد که مردم عادی، چون اینا ملای امامای مساجد بودن، مردم عادی رو تنستن سر ما بشورانه و بعد اینکه مثلا
خب
ما رو وادار کنن.
چگونه با این مشکلات کنار آمدین و چگونه ذهنیت ها رو تنستین تا حدود تغییر بدین؟
خب اونها ما رو
موفق شدین در این بابت؟
اونها ما رو میخواستن وادار کنن تا اینکه مثلا از محل که کمپ را داشتم ما از اونجا انتقال کنیم در جای دیگه که در اون محل نباشیم. و ما مجبور شدیم که عقب نشینی کنیم و جای خود تغییر دادیم. اما در مرور زمان امی اعضا و یا افرادی هم از اون محل مریضای خود آوردن برای من بستر کردن و نتیجه خوبی دادن خوشبختانه. بعد از او اعتماد مردم زیادتر شد و اینمی رقم هی معتادای بیشتری در من مراجعه کردن و ما کار کردیم و بیشتر مردم نتیجه کار را دیدن و بعد اعتماد کردن. امروز بعد از 10 سال کار کردن من میگم شاید امی 10% افراد جامعه قبول کنن که من درو کار میکنم. بازم امی 90% افراد جامعه هنوز باور ندارن که یک زن میتونه کار بکنه.
یعنی وقت بیشتر در کار است تا این 90% دیگه هم
100%. و من این راه را مرم به خاطر اینکه تجربه‌ای که در رستوران تاج بگم داشتم در من گفت که یک مسیری را برو تا آخر ختم کو، تو این مسیر را ایجاد کو که دیگران بیاین. من این مسیر را مرم که زنای دیگه هم بیاین و نه تنها این کار را که هر کاری را اگر میان شروع میکنن به نحو احسن انجام بدین تا اینکه اعتماد جامعه در ما برگرده.
بله
بله.
خب شما قبلا گفتین که مهاجرت هم کرده بودین. در زمان مهاجرت شما آیا کدام فعالیت های را هم انجام دادین یا ای که در اون زمان فقط در خانه بودین؟
بله. خب من یک مکتب خودگردان داشتم.
در کجا مهاجر
بودین؟ هم در پاکستان و هم در ایران. و در ایران وقتی مهاجر بودم یک مکتب خودگردان برای بچه های که توان مالی نداشتن برای از اونها ایجاد کردم. و بعد یک خیاطی داشتم که آید از او خیاطی خود رو من می آوردم برای از این مکتب مصرف می کردم. و بعد
خیاطی رو هم کسای خانمای دیگه بودن خیاطی می
خانمای دیگه خیاطی می کردن. اون کارهای اصلیش رو من انجام می دادم مثل برشکاری و اینها.
پس شما به خیاطی هم دسترسی دارید؟
آه یک مقداری. و بعد اینکه در بخش فعالیت های اجتماعی هم من مثلا فعالیت داشتم، برای حقوق مهاجرین دادخواهی میکردم و به خاطر امضای دادخواهی حقوق مهاجرین من زندانم رفتم در ایران. 40 روز انفرادی بودم و حدود 2 ماه زندان اوین بودم به خاطر امضای فعالیت های حقوق بشری و به نفع مهاجرین کار میکردم.
یعنی اونا را میخواستن که شما فعالیت داشته باشید؟
خب معلومه که مهاجر افغانی در افغانستان به اندازه یک حیوان هم ارزش نداره.
یعنی در اونجا؟
بله در ایران. شما فکر کنید ما در فلاورجان اصفهان خانه 100 مهاجر آتش گرفت، یعنی مردم ایرانی مردم عام خانه مهاجرین را آتش زدن، 100 نفر در این خانه ها سوخت. اما این 100 نفر را هیچ شفاخانه حاضر نبود بستر کنه، هیچ شفاخانه دولتی و یا خصوصی.
و اطفال ما افغان ها همونجا حق ندارن مدرسه
برن. بله اونا هم حق ندارن مکتب برن. و این در صورتیه که ایران یک کشوریه که همزبان ماست، هم فرهنگ ماست، همسایه ماست و ما از یک ریشه فرهنگی داریم.
اما شما به می دلیل زندان رفتید؟
بله من به خاطر دفاع از حقوق مهاجرین من زندان را در ایران تجربه کردم.
بله
بله.
خب تشکر. یک شنونده از هلمند داریم، باز بعدن ما شما بحثای خدا ادامه میدیم. بله
دغه مشکرګه کې شیدې د متادین ډیر زیات دي دلته درملنه هم کې چې کومه کوم رسم نو سره کوي بیا په بد حالت کې دی وایو را.
بله
ما نو دغه د دوه سره چا دغه نه کوي کدا وسه پرې دلته متادین دي خو ډیر زیات دي نو دغه ډیر دغه تکلیف سره دی دا چې سړی چې وته وګوري ډیر افسوس زایم دی او ډیر دا تجربه زایم د سړی ورته وګوري دا وړي اندارو یې نه اندل ته پاک ته پدې پاک نه شي نو دا د پاره کچیر یو تضمین برابر شي ما فکر سره دا یا یست چې دا زای ته ډیر خلک مشکل کې دی وسره او په دا باندې غلا یو دا څنګه هم ډیر ځات سوي دي ټول تر دې معنا دا خلک جيبونه دا حسابونه کوي بل دا جيبونه وي.
بله تشکر برادر، نظر شما را گرفتیم. با خانم حیدری شریک میسازیم. پیشتر هم میخواستم بپرسم که متادینی که در ولایات هستن، با این برادر ما گفتن که در ولایت هلمند متادین زیاد شده و با مشکلات گوناگون درگیر هستن و حتی گاهی وقت دست به دزدی و گپا هم میزنن. از این بابت شما آیا میتونین که خدمات بر اونا هم انجام بدین و زمینه تداویشان میسر شود؟
خب من میتونم در کابل بیمارانی که در هلمند هست من میتونم بستر کنم و کمکشان کنم بزرگترین مشکلی که ما دارم مشکل اقتصادی هست که نمیتونم در ولایت دیگه هم فعالیت داشته باشم، و اگر این مشکل را نداشتم مطمئنن خیلی میتونستم، یعنی یکی از بزرگترین آرزوهای من هست که ما در تمام ولایت بتونم فعالیت بکنم و همه افرادی که واقعا نیاز دارن از خدمات مؤسسه از ما مستفید شوند. اما متاسفانه توانای اقتصادی ای را نداریم، اما اگر خود مردم حاضر باشن که هزینه بکنن، ما حاضر هستیم به عنوان افراد رضاکار با شما کار کنیم و ما از مردم ای را میخواییم که بین خود ما یک تغییر کلان ایجاد بکنیم. اگر کسی حاضر نیست برای ما هزینه کنه، اگر کسی حاضر نیست جامعه ما را اصلاح کنه، اگر کسی حاضر نیست که دست ما را بگیره، بیاین ما دست یک دیگر را بگیریم، بیاین ما یک دیگر کمک کنیم. اونهایی که توانایی مالی دارن توسط توانایی مالیشان، اونهایی که نشر دارن از طریق دانششان، اونهایی که زمان کافی دارن از طریق زمانشان ما رو کمک بکنن به عنوان افراد رضاکار، و بیاین ما خودمان در آستانای خود رو بال بزنیم و کار کنیم در هلمند، در هرات، در هر جای افغان، بین خود ما کار بکنیم. و من از تریبون بازم می استفاده میکنم از کسایی که در حکومت کار کنن، در دولت هستن، ما از یا میخواییم که بیاین و طرحهای ما رو بشنوین، ببینید ما چه طرحهایی داریم. واقعا خیلی مشکار کرد، خیلی زیاد مشکار کرد، حتی تا یک سال میشه خیلی کار کرد. من از خود رئیس جمهور درخواست میکنم که بیاین طرحهای ما رو بشنوین. من 10 سال کار میکنم، متاسفانه هنوز رئیس جمهور در رابطه با کار خود ندیدم، در صورتی که ما طرحهای خیلی خوبی دارم برای اینکه امی اعتیاد را از جامعه رو شکن بکنیم و کار بکنیم، جمع‌آوری شوه معتادین از سطح شهر، اینکه
یعنی حمایت‌های مراجع دولتی با شما باشه بهتر است.
بله بله.
خب خانم حیدری، می‌خواستیم از دستاوردهای شما هم بشنویم که در حدود 10 سال که شما خدمات ارزنده انجام دادین در بخش تداوی معتادین و سرپرستی دختران بی سرپرست و اطفال بی بضاعت، خب آیا گاهی وقت از طریق بعضی از مراجع دولتی یا خصوصی بیرون افغانستان یا در داخل افغانستان با جوایز یا تقدیرنامه های هم شما تقدیر شدید؟
خب من میخوام میره بگم که اول اینکه من خیلی خود من کار خورا دوست دارم، کار خورا عاشقانه دوست دارم، حتی 10 ساله که دارم کار میکنم بیشتر توبیخ شدم تا تشویق، و شاید این توبیخ ها و بعد تحقیر کردن ها باعث شده که من بیشتر و محکمتر کار محکم بگیرم، و بعد اینکه انگیزه کافی دارم برای از این کار، و هر معتادی که تداوی پیدا میکنه برای از من یک جایزه هست و یک امید هست و یک انگیزه هست برای کار کردن. من یک جایزه افغانستان پروفشنال نتورک را که شما هم ذکر کردین من گرفتم و جایزه دیگه ای را نگرفتم و برای من زیاد اهمیتم نداره. البته که در مؤسسات بین المللی که در بخش حقوق بشر فعالیت دارن عضو هستم و کار میکنم و افتخارشو دارم، و این که نیاز به تقدیرنامه نیست. همین کلمه جامعه تغییر کنه، حتی تغییر کوچک، حتی زندگی یک نفر رو بخوای نجات بدی، تو جایزه میگیری برای آخر عمر خود که راحت زندگی کنی.
بله.
این که روان تو راحت هسته، این که تو میدنی کار خیلی سخته، با سوزن در او کهره میکنم، اما لحظه لحظهش برای من ارزش داره و برایش اهمیت قائلم و برایش حساب میکنم، چون میخوایم از تمام لحظه های عمر خود زندگی کنم و استفاده کنم برای کمک نیازمندا.
خب شما گاهی وقت تهدیدم شدید؟
خود تهدید که زیاد میشه، افغانستان همیشه آدم تهدید میشه، و مثلا وقتی یک کاری مثل تداوی معتادین و تو مقابل میشید با کسایی که توضیح میکنن ماده مخدر، که میتونه در خود پلیس باشه، در خود جامعه باشه، افراد عادی باشن هستن، ولی واقعا میگم دیگه آلی ما یک رقم با همه نوزنا زندگی میکنم، انگار ناشده بخش از زندگی من و نمیتونم.
و هیچ گاهی با فکر ازی هم نشدین که شما بادیگارد نگاه کنین و کسایی باشه که
خود بادیگاردم؟ نه.
بله، امنیت امو محوطه تاج بیگم، رستوران تاج بیگم بگیره.
خب نه، خب البته خب رستوران تاج بیگم بادیگارد داره و او اصلا مربوط در منیه بادیگارد، اونجی مربوط به مشتریای تاج بیگم هستن. ولی خود ما هرگز در فکر از این نیفتادیم که ما یک بادیگارد داشته باشیم، چون خود ما به اندازه کافی یک اصطلاح عامیانه داره که بدماش، نه خود ما به اصطلاح عامیانه بدماش هستم و میترم از خود محافظت کنم.
بعض وقت خودم بدماش هم
باید نیاز هست نده، خصوصا با این کاری که من میکنم.
خب شما پیشتر گفتین که در بخش صنایع دستی هم قالین بافی و گپا هم کسایی را دارین که اونا را میرسانین و درشان یک زمینی کار مساعد سازن.
خب بله، ما یک در بخش قالین بافی و صنایع دستی هم کار می‌کنیم. قالین ها را بیشتر معتادینی که تداوی شدن مبافن،
بله.
و صنایع دستی بیشتر از خانمایی هسته که اونا به سرپرست یا بد سرپرست هستن.
بله. چی صنایع دستی
هست؟ گلدوزی هسته بیشتر. امی ما گلدوزی را روی تیکه های رنگی میکنیم، لباس زنانه مثلا مثل کرتی هسته و بیشتر لباس های رسمی را ما رویش گلدوزی میکنیم. تک فروشی داریم، کسایی که بیشتر سفارش میدین برای از اون آموزشیم.
و قالین گپا را بر خارج از افغانستان؟
قالین را نه، ما اون تا مشتری خاص و مشخص نداریم، یعنی ببخشید مشتری مشخص نداریم، ما تولید میکنیم و بیشتر مدام از سوشال میدیا میگذارم و هر کس که باز دوست داشت میتونه خریداری کنه.
و همین صنایع دستی هم که شما گفتین که دخترای بی سر،
بله اینا رو بیشتر ما سفارش میگیریم، کوگ میکنیم،
یعنی یک عاید است بر اون.
بله بله، و در واقع همه عاید نمیزی کار میرسه ده خود.
خیلی خوب. خب بسیار تشکر خانم لیلا حیدری، مسئول رستوران تاج بیگم و مؤسسه اعتماد مادر، خب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و زحمت کشیدین به استودیوی رادیو آزادی آمدین.
سلامت باشید. تشکر از شما که تریبون در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. شنونده عزیز، تا هفته آینده و برنامه آینده، خدا نگهدارتان.